ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات پارلمانی مجارستان فردا یکشنبه برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف راهی 4 کشور آفریقایی و آمریکای جنوبی می‌شود. و حمله یک مهاجم با خودرو به سوی آبران در آلمان، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی فردا یکشنبه در مجارستان برگزار می‌شود. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود با پیروزی حزب حاکم فیدس، ویکتور اوربان نخست وزیر کنونی مجارستان برای سومین دوره پیاپی در سمت خود ابقا شود. بر پایه نظرسنجی‌ها در انتخابات روز یکشنبه، حزب حاکم فیدس با کسب حدود 50% آرا از احزاب رقیب پیشی خواهد گرفت. منتقدان ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرای مجارستان را به فاصله گرفتن از اصول دموکراتیک و حرکت در مسیر استبداد متهم می کنند. آقای اوربان در فاصله سالهای 1998 و 2002 میلادی رئیس دولت ائتلافی مجارستان بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از فردا یکشنبه راهی 4 کشور آفریقایی و آمریکای جنوبی می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرد که محمد جواد ظریف در سفر به کشورهای سنگال، برزیل، اوروگوئه و نامیبیا قصد دارد با مقامات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی این کشورها دیدار کند. به گفته بهرام قاسمی قرار است ده‌ها تن از کارشناسان از جمله در حوزه‌های تجاری، مالی و دانش‌بنیان از بخش‌های خصوصی و دولتی محمد جواد ظریف را در این سفر همراهی کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ماه گذشته در یک فراخوان از فعالان حوزه‌هایی از جمله کشاورزی و مواد غذایی، معدن، نفت و گاز برای حضور در هیئت تجاری اعزامی در فروردین ماه دعوت کرده بود. در آن اعلامیه فقط نام 3 کشور سنگال، برزیل و اوروگوئه به عنوان مقصد سفر ذکر شده بود. یک مهاجم در شهر مونستر واقع در غرب آلمان روز شنبه با راندن خودرویش به میان آبران موجب کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 30 تن دیگر شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع پلیس گزارش داده که راننده این خودرو پس از این حادثه خودکشی کرده است. به گزارش رویترز، پلیس در پیامی توییتری از ساکنان شهر مونستر خواسته که از نزدیک شدن به محل حادثه که یکی از بارهای پرمشتری در مرکز شهر است خودداری کنند. هنوز درباره این خبر و هویت و انگیزه فرد مهاجم جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در پی برخورد یک دستگاه کامیون با یک اتوبوس حامل اعضای تیم هاکی روی یخ جوانان در کانادا که روز شنبه رخ داد، 14 تن کشته و 14 تن دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در ساعت 5 صبح به وقت محلی در استان ساسکچوان واقع در غرب کانادا اتفاق افتاده است. پلیس کانادا در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر، حال 3 تن از مجروحان این حادثه را وخیم اعلام کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، اتوبوس حادثه دیده با احتساب راننده 28 مسافر داشته است. پلیس کانادا هنوز اسامی کشته شدگان را اعلام نکرده و به هویت راننده کامیون هم اشاره‌ای نکرده است. محمد علی نجفی شهردار تهران روز شنبه در حاشیه یک مراسم در شهرداری منطقه 8 اعلام کرد که در جلسه روز یکشنبه شورای شهر دلایل استعفایش را اعلام خواهد کرد. شهردار تهران دلیل استعفایش را فرصتی برای معالجه دانسته و گفته که در 3 یا 4 ماهی که باید برای درمان کارش را رها کند، کارهای شهردار نمیتواند معلق بماند. علی اعطا سخنگوی شورای شهر 3 فروردین گفته بود که دلیل استعفای شهردار تهران تنها بیماری نیست و آنچه او فشارهای وارد نامیده هم مزید بر علت شده است. غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران هم در کانال تلگرامی خود نوشته بود که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر هم مایل به پذیرش استعفای او نیستند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام به میان کشیده شود. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران محمد خاتمی پیشتر در توییتر خود دلیل استعفای شهردار تهران را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر و خانواده آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از وضعیت این دو فعال مدنی زندانی. تمدید قرار بازداشت محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق برای سومین بار. ادامه بازداشت دراویش گنابادی و بیخبری از وضعیت آنان و بازداشت ده‌ها تن در پی اعتراض‌ها در استان خوزستان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. همراه شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی که به گفته نزدیکانش در اعتراض به شرایط زندان قرچک از 2 ماه پیش در اعتصاب قضاست، بنابر گزارش‌ها همکنون در پی وخامت حال جسمیش در بیمارستانی نامعلوم بستری است. خانواده او میگویند از 10 روز پیش هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندشان ندارند. عفو بین الملل، 4 گزارشگر ارشد سازمان ملل و شماری از مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی خواستار آزادی فوری آنان شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
عفو بین الملل با توجه به شرایط اسفناک زندان قرچک و اینکه گزارش‌های زیادی در مورد وقوع خشونت علیه زندانیان در این زندان و شیوع بیماری‌ها وجود داره، در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت نگران، اعلام کرده که این زندانیان اکنون در خطر رفتارهای خشونت‌آمیز و ابتلا به بیماری‌های عفونی یا واگیردار قرار دارند. هیچ زندانی صرف نظر از اینکه مرتکب چه جرمی شده باشه، شایسته نگهداری در همچین شرایط اسفناک و غیر انسانی نیست.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 7 و 6 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال مدنی اوایل بهمن ماه گذشته در پی ضرب و شتم در زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رهبر ایران اینطور گفته:
آقای خامنه ای، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بیگناه که در حال حاضر در بند زندانهای مخوف جنابالی است، از جمله گلرخ ایرانی و همچنین همسر ایشان آرش صادقی و آتنا دائمی و محمد نظری که مدت 24 سال در زندان شماست و همچنین دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی، عبدالفتاح سلطانی، حمیدرضا امینی، محمد مهدوی فر، محمد نجفی و شیرزن بزرگ ایرانی خانم نرگس محمدی که 2 فرزند خردسالش را به بهانه تبلیغ علیه نظام را سالهاست از ایشان جدا کرده ایز را نمی بینید، ولی بابی سانز ایرلندی که مدت 50 روز در زندان بودی که 1000 کیلومتر از کشور ما فاصله دارد را می بینید، عجب چشم بصیرتی دارید.
قرار بازداشت محمد نجفی برای 3 بار تمدید شد. این وکیل دادگستری 25 دی ماه بازداشت شد و همکنون در زندان عراق به سر می برد. او در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد و حالا 9 اتهام امنیتی در پروندهش مطرح است. وحید حیدری یکی از معترضان دی ماه بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی، درباره پرونده موکلش می گوید:
موردی که براشون واقعا اتهام اصلی بوده از نظرشون و به اون خاطر رفتن سراغ آقای نجفی، پیگیری وضعیت فوت آقای حیدری هست. همین بنده خدایی که در کلانتری عراق فوت کرده و آقای نجفی پیگیری میکنه و میگه این خودکشی نکرده و فروشنده مواد مخدر نبوده. ما پرونده رو مطالعه کردیم، دیدیم که از آقای نجفی بازجویی که میشه روی این مسئله همش تاکید مدام، بقیه عناوین اتهامی رو اصلا سوال نمیکنن. یعنی سوال نمیکنن که مثلا شما تبانی با چه کسی کردی علیه نظام، ولی براش برداشته اتهام تبانی علیه نظام هم زده.
از زمان آغاز اعتراض‌ها در استان خوزستان تا کنون ده‌ها تن در این استان بازداشت شدند. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از یک فعال حقوق بشر شمار بازداشت شدگان را دست کم 200 تن گزارش کرده است. مقام‌های ایران درباره تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان در این استان اطلاع رسانی نکردند. اعتراض‌های خوزستان که به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد، در پی پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی آغاز شد که در آن کودکی قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها نبود. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در بریتانیا، درباره بازداشت شدگان در استان خوزستان میگوید:
از روزهای اول اعتراضات تا امروز تعداد بازداشت شدگان بیش از 400 نفر رسیدند. فقط در طی 2 روز در کوی علوی اهواز تقریبا 140 نفر بازداشت شدند. با این احتساب تعداد بازداشت شدگان در شهر آبادان، در اهواز و در حمیدیه، در عیندو و ماشهر تعداد کلن به 400 نفر رسید که در بین آنها تقریبا 15 تا کودک بین 11-15 سال هست. خانواده های آنها که مراجعه می کنن به صد خبری یا دادگاه هم متاسفانه اینا رو هم بازداشت کردند. نیروهایی که در این بازداشت ها دخالت داشته اداره اطلاعات سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، اینها رو به بازداشتگاه های اطلاعات و سپاه منتقل کردند. بعضی ها رو ظاهرن به زندان مرکزی اهواز و زندان سپیدار و الان به دلیل تعداد زیاد بازداشت شدگان اونها رو به شهرهای دیگه هم منتقل کردن.
از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده‌ها تن از آنان در پی درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی حدود 1.5 ماه می‌گذرد، اما از وضعیت افراد بازداشت شده همچنان خبر چندانی در دست نیست. بازداشت شدگان در زندان‌های اوین، فشافویه و قرچک نگهداری می‌شوند. وحید بهشتی از دراویش ساکن بریتانیا درباره وضعیت بازداشت شدگان میگوید:
دراویش در حال حاضر اصلا وضعیت خوبی ندارن. درسته که ما خبرهایی شنیدیم مبنی بر این که با قرار کفالت عده‌ای رو آزاد کردن، وعده هایی رو دادن، ولی حتی اونهایی که الان هستن ما اطلاع داریم که اینها اجازه وکیل ندارن، به هیچ عنوان به خانواده ها پاسخگو نیستند. مقامات زندان، مقامات قوه قضاییه، این خانم هایی که در زندان قرچک ورامین هستن که وضعیتشون بسیار وخیمه از لحاظ بهداشتی و دادستان دستور ویژه داده که از انتقال دراویش به بهداری ممانعت به عمل بیاد. آقای عباس دهقان و کیانوش عباس‌زاده تحت شرایط خیلی وخیمی هستند. اینا رو ما مطلع هستیم که روزانه تحت شکنجه قرار میدن برای اخذ اعترافات اجباری علیه خودشون. وضعیت بسیار وخیم واسه دراویش.
و چند خبر کوتاه. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران، مسئولان قضایی با پذیرش وثیقه و آزادی موقت هادی عسکری تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظرش موافقت نمی کنند. این نوکیش مسیحی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی به 10 سال زندان محکوم شده و حکمش همکنون در مرحله تجدید نظر است. ناصر نورد گلتپه، دیگر نوکیش مسیحی که او هم به 10 سال زندان محکوم شده و از 3 ماه پیش محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند، بنابر گزارش ها از درد دندان و عفونت لثه رنج می برد، اما از دسترسی به امکانات پزشکی محروم است. حمیدرضا امینی، ادمین چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، از آذر ماه 96 همچنان بدون حق ملاقات با وکیلش در بازداشت به سر می‌برد. اتهام او در رابطه با فعالیت‌هایش در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی عنوان شده است. و نسیم باقری و شهاب دهقانی، 2 شهروند بهایی در ایران، با پایان محکومیتشان طی روزهای گذشته از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.